سلام مسافر، یک شنبهتون بخیر. ساعت 7 بامداده و امروز پنجمین روز از اردیبهشت ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم و آرزو میکنم یک شنبه شاد در انتظارتون باشه.
اما این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. صدر اعظم آلمان که به ترکیه سفر کرده است از ایجاد منطقه امن در سوریه حمایت کرد.
در آستانه دور جدید مذاکرات صلح سوریه، درگیری ها در این کشور افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی میگوید اقدام دولت محمود احمدی نژاد زمینه ساز توقیف دارایی های ایران در آمریکا شد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به ترکیه سفر کرده از ایجاد منطقه امن در خاک سوریه حمایت کرد. خانم مرکل روز گذشته در نشستی خبری در غازیان تپه در جنوب شرقی ترکیه گفت اگر منطقه امنی در نزدیکی مرز ترکیه ایجاد شود، پناهجویان کمتری از کشور خود بیرون خواهند رفت. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه نیز در این نشست از شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد که گام‌های لازم را برای ایجاد منطقه امن در سوریه بر نداشته است. سازمان ملل و همچنین سازمان‌های امدادی با ایجاد منطقه امن در خاک سوریه تا زمانی که امنیت آن به طور کامل تضمین نشود مخالفند. آنگلا مرکل پیش از این کنفرانس خبری به همراه دونالد تاسک رئیس شورای اروپا از یکی از اردوگاه‌هایی که 5000 پناهجوی سوری را در خود جا داده بود بازدید کردند.
افزایش خشونت‌ها در سوریه آتش‌بس در این کشور را با خطر فروپاشی روبرو کرده است. درگیری‌ها بین ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد در مناطقی از دوما و حلب روز شنبه دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها 23 تن از قربانیان در جریان حملات هوایی ارتش سوریه به این دو شهر کشته شدند. همزمان گروه حکومت اسلامی که یک روز پیشتر از سرنگونی یک جنگنده سوری و اسارت گرفتن خلبان آن خبر داده بود، دیروز عکسی از این خلبان را منتشر کرد. در خبری دیگر، ریاض حجاب رئیس کمیته عالی مذاکرات که گروه‌های اصلی مخالفان بشار اسد را نمایندگی می‌کند، اعلام کرد که در دور جدید مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد. ریاض حجاب که به همراه آنگلا مرکل به غازیان‌تپه رفته بود، به طور علنی از گفته‌های اخیر استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه انتقاد کرد و گفت علت ترک مذاکرات صلح احترام به خون‌های ریخته شده است و نه خودنمایی سیاسی.
خبری از ایران، واکنش مقام‌های دولت حسن روحانی به خبر توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا همچنان ادامه دارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از این اقدام آمریکا تأکید کرد که این پول به ایران باز خواهد گشت.
دولت ایران حتما از تمام ابزارهای حقوقی قانونیش استفاده میکنه، این پولش با سودش از آمریکایی‌ها پس میگیره. آمریکایی‌ها خودشون میدونن دولت ایران میتونه این کار انجام بده.
با این حال ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته است که دولت محمود احمدی نژاد از روی بی احتیاطی زمین ساز این توقیف بوده است. آقای سیف گفته است دولت گذشته به هشدارهای کارشناسان بانک مرکزی بی توجهی کرد و با خرید اوراق قرضه از آمریکا زمین ساز این توقیف دارایی ها بود.
در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به آلمان روز شنبه، هزاران تن در شهر هانوفر در اعتراض به طرح تجارت آزاد بین اروپا و آمریکا تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان که رسانه‌های آلمان شمار آنها را حدود 35000 نفر برآورد کردند، در اعتراض به پیمان تجاری بین اروپا و آمریکا موسوم به TTIP شعار می‌دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز از لندن رهسپار آلمان شود و بنابر گزارش‌ها گفتگو در مورد این پیمان یکی از موضوعات مورد بحث او با مقام‌های آلمانی است. نتایج یک نظرسنجی که به تازگی در آلمان و آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که طرفداران این پیمان در هر دو کشور نسبت به دو سال پیش به شدت کاهش یافته است.
گروه داعش مسئولیت قتل یک استاد دانشگاه در بنگلادش را بر عهده گرفت. رسول کریم صدیق، استاد 58 ساله زبان انگلیسی در دانشگاهی در شمال غربی بنگلادش، دیروز هنگامی که منتظر اتوبوس بود، از پشت هدف ضربات قمه قرار گرفت و کشته شد. گروه حکومت اسلامی این استاد دانشگاه را به کفر متهم کرده، اما پلیس بنگلادش میگوید که او اخیراً یک آموزشگاه موسیقی راه اندازی کرده بود. در یک سال و نیم گذشته دست کم 6 فعال یا دانشجوی سکولار در بنگلادش به قتل رسیدند.
گرچه هنوز مذاکرات صلح سوریه بین مخالفان بشار اسد و حکومت دمشق نتیجه مشخصی نداشته، اما روز شنبه بار دیگر طرح ایجاد منطقه امن در داخل خاک سوریه برای اسکان پناهندگان مطرح شد. این در حالی است که با حملات مداوم هوایی ارتش سوریه به مناطق غیر نظامی دیگر امید چندانی هم به ادامه آتش‌بس موقت نمانده است. کیان منوی در گزارش امروزش مروری کرده بر آخرین تحولات سوریه.
در حالی که نبردها میان طرفهای درگیر در سوریه ادامه دارد، تلاش‌های سازمان ملل نیز با این امید که صلح و ثبات در سوریه برقرار شود در جریان است. استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور صلح سوریه، روز شنبه ابراز امیدواری کرد که چهارشنبه هفته آینده بتوان مذاکرات صلح را با هدف جمع‌آوری هرچه بیشتر نظرات ادامه داد.
I have decided to actually continue the intra-Syrian talks until most likely Wednesday next week as forecasted.
دیمیستورا پیشتر از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است تا به احیای گفتگوهای صلح میان دولت اسد و نیروهای مخالف کمک کنند، اما مذاکرات تا کنون به جایی نرسیده. دولت اسد تعبیر روشنی از انتقال سیاسی قدرت ارائه نداده است و مخالفان حکومت اسد با نمایندگی کمیته عالی مذاکرات که مورد حمایت غرب است، همواره بر کنارگیری کامل اسد از قدرت اصرار دارد. کمیته عالی مذاکرات نشست‌های رسمی را به دلیل تشدید درگیری‌ها و وخامت وضعیت انسانی در سوریه تحریم کرده است و می‌گوید تنها در مذاکرات غیر رسمی شرکت می‌کند. از سوی دیگر بحران انسانی نیز ادامه دارد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز شنبه همراه با یک هیئت متشکل از مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا از جمله دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، با هدف افزایش تلاش‌ها برای اجرای هرچه بیشتر توافق ماه گذشته با ترکیه در مورد استرداد مهاجرین با آن کشور سفر کرد. مرکل و همراهان روز شنبه همراه با احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، از کمپ 5000 نفری پناهجویان در نزدیکی شهر قازیانتپه واقع در جنوب ترکیه و در مجاورت مرز سوریه دیدار کرد. مرکل در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه نه شورای امنیت و نه سازمان ملل تاکنون قدم‌های جدی برای امنیت مردم سوریه برنداشتند، خواهان تشکیل یک منطقه امن در مرز ترکیه و سوریه با هدف ایجاد یک سپر امنیتی برای پناهجویان و مهاجران
شد.
ایجاد منطقه محافظت شده در بخش‌های مرزی در خاک سوریه همیشه از خواسته‌های حکومت ترکیه بوده است. در تحولی دیگر، در ایران حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اظهار نظری گفت که اگر جمهوری اسلامی به سوریه و عراق در مقابله با گروه حکومت اسلامی یا داعش کمک نمی کرد، امروز به گفته او به جای یک گروه تروریستی با دولت تروریستی داعش مواجه بودیم.
اون روزی که تروریست ها برای سقوط بغداد تلاش می کردند، این ایران بود که قبل از همه به ندای مظلوم مردم عراق پاسخ مثبت داد، و اون روزی که دمشق در حال سقوط بود، این ایران بود که به ندای مظلوم مردم سوریه پاسخ مثبت داد.
در همین حال، هواپیماهای حکومت سوریه بامداد روز شنبه مواضع مخالفان را در شهر دوما در نزدیکی دمشق بمباران کردند. تاکنون درگیری‌ها در این منطقه میان حکومت و مخالفان 31 کشته بر جای گذاشته است.
گزارش بود از کیان معنوی. ولی همونطور که شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، ما هم دوست داریم صدا و نظرات شما رو بشنویم. شماره های تماس ما در طول شبانه روز آماده دریافت نظرات شماست. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
آقای روحانی، اینقدر از خودت تعریف نکن، نه یا سخنرانی نکن. اگه یک کمی وجدان داری، انصاف داری، بیا حقیقت رو به ملت ایران بگو. اینم آب و هوا اسلامی کردی، نذارین پولا بره سوریه صرف این جنگ و جدال و بدبختی و خونریزی بشه. بیا حقیقت بگو.
تنها کشوری که صدام پشتیبان میکرد سوریه بود، شیعیان عراق بودن، یمنیا بودن. حالا بعد از اون موقع که اینها کارو کردن، نامردی نیست که ما ایرانی بیایم سوریه یورو تنها بذاریم. کاری به بحث شیعه و سنی نداره. ما نامردی میکنیم اگه کمک سوریه نکنیم، اگه کمک عراق نکنیم، اگه کمک یمن نکنیم.
جمهوری اسلامی اینقدر توجه به ظاهر امور داره که بدحجابی رو امام جمعه تهران نوعی دهنکشی میدونن به نظام و گناهش رو از حج و نماز و روزه مهمتر میدونن. واقعا اینطوری دین ما این همه تاکید بر روی بدحجابی، اگر نصف این روی دزدی میشد، روی غارت اموال میشد، به نظر من به صلاح جامعه بود.
وقتش سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی و ببینیم امروز در روزنامه چه خبره. همراه با شهرام رفیزاده، روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیزاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
دیدم امروز چند روزنامه از افشای خرید اوراق قرضه دولت آمریکا توسط دولت احمدی نژاد گزارش دادن. داستان چیه؟
روزنامه قانون از جمله روزنامه‌هایی است که همین خبر رو در تیتری که خودش منتشر کرده و از قول آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی نوشته که در دولت قبل تصمیم گرفته شده بود که بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا نگهداری بشه در بانک‌های اروپا، که دولت آقای احمدی نژاد اقدام کرده بود از اون منابع به خرید اوراق قرضه دولت آمریکا. همون پولی هست که به نوشته روزنامه قانون در حال حاضر بخشی از اون توقیف شده با رأی دیوان عالی آمریکا. روزنامه شرق هم امروز گزارشی در همین زمینه منتشر کرده و با تیتر چه کسی 2 میلیارد دلار رو به آمریکایی ها داد، از قول آقای حمید بعیدی نژاد از مقام‌های وزارت خارجه ایران نوشته که دولت آقای احمدی نژاد در سال 1386 اقدام به خرید این اوراق کرده بود، بعدها هم به رغم اینکه احتمال تحریم ها وجود داشت این کار رو انجام نداد که این پول رو به جای دیگری منتقل کنه. در این حال ایشون گفته که ماجرای رأی دیوان عالی آمریکا به برجام نمیچسبه، چرا که این حکمی است که پیشتر در سال 2012 نهایی شده بود. روزنامه فرهیختگان هم از قول چند کارشناس حقوقی در همین زمینه گزارشی منتشر کرده و تاکید کرده که اینکه چگونه اموال ایران به آمریکا رفته مسئله بسیار مهمی است.
و روزنامه اعتماد هم گزارشی داره از اینکه وزارت کشور از صدور اعتبارنامه نمایندگی برای مینو خالقی خودداری کرده. تازه ترین تحولات درباره سرنوشت منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی چیه؟
روزنامه اعتماد نوشته با اظهارات روز گذشته آقای محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور که اعلام کرد برای 221 نماینده اعتبارنامه صادر شده که میتونن راهی مجلس دهم بشن و برای خانم مینو خالقی چون این اعتبارنامه صادر نشده عملا پرونده اجرایی مرحله اول انتخابات بسته شده و خانم مینو خالقی به مجلس راه پیدا نخواهد کرد. البته این روزنامه نوشته که آقای علی مطهری همچنان روی وعده خودش برای استیضاح وزیر کشور باقیست.
روزنامه ایران امروز هم به مرگ یکی از قهرمانان اسکیت سرعت بانوان در واژگونی اتوبوس دانش آموزان پرداخته. جزئیات بیشتر رو برامون بگید.
بله، این قهرمان اسکیت سرعت که به نوشته روزنامه ایران نسترن علوی نام داشته همراه با یک دانش آموز دختر دیگه به نام سارا امیدی از شهر کرد به همراه 42-3 دانش آموز دیگر راهی سفر زیارتی به مشهد شده بودند. در هنگام بازگشت دچار سانحه شدند و ایشون و سارا امیدی جان خودش رو از دست داد. شماری از دانش آموزان هم به شدت مجروح شدند. خانواده این دختران اعلام کردند که حتما از مقام‌های آموزش و پرورش شکایت خواهند.
و روزنامه آرمان هم از واکنش ها به انتقال نمایشگاه کتاب تهران به خارج از تهران گزارش شده. واکنش ها چی بوده؟
این روزنامه نوشته که در حال حاضر یکی از موضوعات داغ در زمینه نمایشگاه بین‌المللی کتاب مخالفت و موافقت هایی است که انجام میشه با انتقال نمایشگاه. مقام های مسئول که عملا منتقل کردن نمایشگاه رو و در شهر آفتاب برگزار خواهد شد، اما بنوشته این روزنامه منتقدان میگن که راه بسیار دور است، چرا که این شهر آفتاب در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی خمینی در جنوب تهران قرار داره و شهروندان تهران به دشواری میتونن راهی این نمایشگاه بشن.
مرسی از شهرام رفیزاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه آخرین خبرهای دنیای فوتبال، از جمله بازی نیمه نهایی جام حذفی انگلستان. و آب و هوای ایران در این یک شنبه بهاری. آسمان ایران امروز در همه استان‌ها کمی ابری است. بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی امروز یکشنبه در برخی نقاط ارتفاعات البرز، استان‌های واقع در ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، استان‌های اصفهان و فارس روش ابر وجود داره. آسمان این نقاط از ایران به ویژه در بعد از ظهر با بارش پراکنده باران همراه خواهد بود. خوزستان با اینکه آسمانی کمی ابری داره و گاهی هم وزش باد داره، ولی دما در ساعاتی از روز به 38 درجه سانتیگراد خواهد رسید و گرم‌ترین استان ایران خواهد شد. آسمان چهار محال بختیاری هم کمی ابری است. در پاره نقاط افزایش ابر دیده میشه. دمای این استان در ساعاتی از روز به منفی 1 میرسه و در سردترین استان ایران میشه. آسمان تهران هم کمی ابری است و گاهی وزش باد داره.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه صبحانه با خبر نگاهی بیندازیم بر سرخط آخرین خبرها. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید اقدام دولت محمود احمدی نژاد زمینه ساز توقیف 2 میلیارد دلار دارایی های ایران در آمریکا شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به ترکیه سفر کرده از ایجاد منطقه امن در خاک سوریه حمایت کرد. درگیری بین ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد در مناطقی از دوما و حلب دیروز دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. در آستانه سفر باراک اوباما به آلمان دیروز هزاران تن در شهر هانوفر در اعتراض به طرح تجارت آزاد بین اروپا و آمریکا دست به تظاهرات زدند. گروه داعش مسئولیت حمله به یک استاد دانشگاه در بنگلادش را که دیروز با ضربات قمه کشته شد بر عهده گرفت. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه بار دیگر خواستار لغو روادید اتحادیه اروپا برای شهروندان این کشور شد. و در 400مین سال مرگ ویلیام شکسپیر نمایشنامه نویس انگلیسی دیروز مراسم مختلفی در بریتانیا برگزار شد.
کمال سید علی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفته ریسک سرمایه‌گذاری که در مورد ایران مطرح میشه واقعی نیست. او در دیدار با مدیران صندوق ضمانت صادرات کشور سوئد گفته در دوران تحریم ریسک ایران بسیار بالا نشون داده شده، اما به نوعی ریسک سایه و غیر واقعی بود. در گفتگوی اقتصادی امروز از طریق اسکایپ همراه هستیم با احمد علوی، استاد و اقتصاددان مقیم سوئد، تا بیشتر از ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بپرسیم. آقای علوی، ارزیابی شما از عدم اطمینان بر ریسک‌های اقتصادی و سیاسی ایران در شرایط فعلی چیه؟
به طور کلی اقتصاد ایران نه تنها در دوره تحریم بلکه حتی پس از اون هم دارای عدم اطمینان و ریسک بالایی در زمینه‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی بوده. از منظر تجاری و اقتصادی میشه گفت که با کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی و همچنین قفل معاملات دلاری، توانایی ایران برای بازپرداخت بدهی‌های بین‌المللی و حتی پرداخت‌های تجاریش محدود شده. همچنین با توجه به بدهی‌های انبوه دولت به بانک‌های داخلی و پیمانکاران، از اعتبار اقتصادی دولت هم کاسته شده و کشورهای جهان از معامله با ایران نگران هستند. بخشی از این نگرانی مربوط به ناتوانی پرداخت‌های ایران از طرف ایرانه و بخشی هم مربوط است به تهدیدهای مربوط به جریمه‌های کلان از سوی امریکا و بالاخره بخشی هم نبود اطمینان سیاسی هست که میتونه معامله با ایران رو زیر سوال ببره و اون رو به هر حال به خطر بیاندازه.
از این ریسک‌هایی که مطرح کردین کدوم یک مهمتر هستند؟
در شرایط فعلی و حتی میشه گفت در دوره پس از انقلاب تهدیدهای اساسی اقتصاد ایران غالبا سیاسی و نظامی بوده. گروگانگیری، جنگ با عراق، تنش‌های گسترده با عربستان و سایر کشورهای عربی، تحریم‌ها و بالاخره دخالت در امور داخلی کشورهایی همچون سوریه و یمن و بحرین تنها گوشه‌ای از مشکلاتی بوده که اقتصاد ایران رو از نظر سیاسی غیر قابل اطمینان کرده. همین عدم اطمینان عامل فرار سرمایه گذاران و کارآفرینان بوده. چنین ریسک‌هایی غالبا از سوی محافلی مانند سپاه و شبه نظامیان دامن زده میشه که میتونه سیاست‌های دولت رو بی اثر و زمینگیر کنه.
برای اینکه به شکل مشخص‌تری به ارزیابی ریسک‌های ایران بپردازیم، خود مؤسسه صندوق ضمانت صادرات کشور سوئد که در حال حاضر مدیران و رئیسان آن در ایران هستند، چه درکی از عدم اطمینان و ریسک‌های ایران دارند؟
بنا به درک این مؤسسه ریسک سنجی و ضمانت صادرات، ریسک کلی ایران بالاترینه و رتبه 7/7، یعنی بالاترین رتبه ریسک رو داراست. ریسک مالی و بازرگانی ایران از منظر این مؤسسه بسیار بالاست، ولی این تنها ریسکی نیست که اقتصاد ایران رو تهدید میکنه از منظر این مؤسسه. ریسک سیاسی یعنی عدم اطمینان به ثبات سیاسی ایران هم از نظر این مؤسسه دارای بالاترین رتبه است و بنابراین غالبا معامله با ایران توصیه یا ضمانت نمیشه. به همین دلیل هم است که مؤسسات و بنگاه‌های سوئدی اکراه دارن از اینکه با ایران معامله کوتاه مدت یا بلند مدت انجام بدن.
آقای علوی، مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم از شما خانم.
و مهدی رستم‌پور امروز خبرهایی داره از فوتبال اروپا.
درود بر شما بینندگان گرامی، شنوندگان محترم، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. خبرهای ورزشی رو با لالیگا آغاز کنیم و اتفاق جالبی که دیشب رخ داد، صدر جدول بین سه تیم دست به دست شد. ابتدا رئال مادرید با برتری بر رایو وایکانو به صدر جدول صعود کرد. رئال این بازی رو 2-0 عقب افتاد، اما در ادامه سه گل زد و این مسابقه جذاب به سود خودش خاتمه داد. ساعتی بعد اتلتیکو مادرید صدر جدول رو پس گرفت. شاگردان دیگو سیمونه باز هم با حداقل گل به برتری رسیدن، این بار مقابل مالاگا. اما تیمی که شب رو صدرنشین به صبح رسوند بارسلونا بود. اونا هفته پیش دپورتیو لا کورونیا رو به توپ بستن، با 8 گل به برتری رسیدن. دیشب هم مقابل اسپورتینگ گیخون تونستند با 6 گل پیروز بشن، صدرنشین شدن. اما رقابت برای کسب عنوان قهرمانی بین این سه تیم بالانشین همچنان ادامه داره، گرچه شانس بارسلونا بیشتره. مسابقات قایقرانی گزینشی المپیک در ژاپن داره برگزار میشه. رقابت‌های کایاک برگزار شد و در رقابت‌های بانوان رکسانا رازقیان همراه منیره نصر اصفهانی تونستن به مرحله نیمه نهایی صعود کنن. در مسابقات پسران هم امیر محمد فتاح‌پور در رقابت‌های کایاک یک نفره تونست راهی دور نیمه نهایی بشه. امروز مشخص میشه که قایقرانی ایران در این رقابت‌ها چند تا سهمیه میتونه کسب کنه. بازگشت رافا بنیتز به آنفیلد. رافا بنیتزی که پیشتر سرمربی رئال مادرید بود، در ناپولی مربیگری کرد، در تیم‌های مختلف او از جمله مربیان پر افتخار فوتبال دنیاست، از جمله با لیورپول که تونست فاتح لیگ قهرمانان اروپا بشه. حالا به عنوان سرمربی نیوکاسل دیروز اومد با آنفیلد و تقابل جالب توجهی بود، خصوصا که تیمش 2-0 عقب افتاد اما تونست بازی رو با اشتباهات مینیوله سنگربان لیورپول 2-2 کنه. یک امتیاز فوق العاده حساس برای نیوکاسلی که برای بقا داره میجنگه در رقابت‌های لیگ برتر. و صعود منچستر یونایتد به فینال جام حذفی فوتبال انگلستان، آخرین خبر ورزشی امروز صبحانه با خبر منچستر یونایتدی که به نظر میرسه غلبه کرده بر بحران، نتایج خوبی داره میگیره هم در لیگ برتر و هم با این صعود به فینال جام حذفی مقابل اورتون به برتری رسید یونایتد در یک بازی فوق‌العاده جذاب و پرافتخیز و منتظر میمونه تا با برنده کریستال پالاس و واتفورد در فینال جام حذفی فوتبال انگلستان روبرو بشه. یک شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
نم خبرهای فوتبالی بود در حقیقت که مهدی رستم‌پور برامون گفت. اما پرینس، خواننده سرشناس آمریکایی، پنجشنبه در 57 سالگی درگذشت. هنوز علت مرگ این چهره سرشناس آمریکایی اعلام نشده. او در دهه 80 میلادی با آهنگ‌هایی چون بوسه و باران بنفش معروف شد. بردیا افشین امروز زندگی این خواننده آمریکایی رو ورق می‌زنه.
کسی با او قابل مقایسه نبود. هنرمندی که از هر لحاظ منحصر به فرد بود. در خوانندگی، نوازندگی، آهنگسازی، ترانه‌سرایی و حتی شکل و شمایل. هنرمندی که پیشرو بود و مرزهای رایج و قراردادی رو در صنعت موسیقی جهان در نبردید. علی‌رغم جسه کوچکش، در خواندن صدایی وسیع داشت و گستره باور نکردنی رو از صدای زیر تا بم از حنجره‌اش میتونست در بیاره و به راحتی و به سرعت حالت صدای خودش رو تغییر میداد. در نوازندگی میتونست هر سازی رو که یک گروه راکن رول به اون احتیاج داره با مهارت بنوازه. خودش میگفت میتونه 100 ساز بنوازه. شاید این کمی اغراق آمیز به نظر بیاد، اما این واقعیت داره که در ضبط 5 آلبوم پایانیش او همه سازها رو خودش نواخته بود. در این بین پرینس گیتار رو جوری می نواخت که بسیاری او رو از برجسته ترین گیتاریست های تاریخ به حساب میارن. در آهنگسازی پرینس خودش رو محدود به یک سبک نمی کرد و دستبندی های رایج سبک برای او مفهومی نداشت. آثارش در فضای سبک های مختلفی بود، از فانک گرفته تا راک، از R&B گرفته تا نیو ویو. حتی این شناور بودن در بین فضاهای سبک‌های مختلف در یک تک آهنگ از او میتونست به گوش بخوره. در ترانه سرایی پرینس از مفاهیم رایج در موسیقی پاپ چون موضوعات عاشقانه اغلب فاصله میگرفت و نگاه غیر معمولش در ترانه سرایی موضوعاتی چون مسائل روحانی تا جنسی رو در بر میگرفت و او حراسی نداشت که از اعتیاد بگه و از ایدز و سیاست. در شکل و شمایل هم بسیار متفاوت بود. شهره بود به اجراهای پرزرق و برقش و آرایش و پوشش پررنگ و لعابش. به علاوه به لطف همین ها او مرزبندی های متداول جنسی، جنسیتی و نژادی رو به چالش میکشید. در گذشت غیر منتظره او واکنش های گسترده طرفداران بسیارش رو در 4 گوشه جهان برانگیخت و بزرگان موسیقی جهان از این ضایعه برای فرهنگ و هنر گفتند. به علاوه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در واکنش به این خبر نوشت هیچ کس روحی قوی تر، برجسته تر و خلاق تر از او نداشت. این هنرمند با نام پرینس راجر نلسون در ایالت مینیاپولیس در آمریکا متولد شده بود. او در خردسالی استعداد موسیقیش رو نشون داد و اولین آلبومش رو در 19 سالگی و در انتهای دهه 70 میلادی منتشر کرد. اما در آغاز دهه 80 بود که به شهرتی جهانی رسید. پرینس سوای بهره‌مندی از استعداد و خلاقیت هنرمندی بسیار پرکار و با پشتکار بود و در طی 4 دهه فعالیتش 39 آلبوم منتشر کرد و بیش از 100 اثر برای هنرمندان دیگه ساخت و تولید کرد. در مشهورترین مورد ساخته ای از او با آواز شنید و کانر جاودانه شد. آهنگی به نام کسی با تو قابل مقایسه نیست.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد. ساعت
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
و من حسن جعفری، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. صدر اعظم آلمان که به ترکیه سفر کرده است از ایجاد منطقه امن در سوریه حمایت کرد.
در آستانه دور جدید مذاکرات صلح سوریه، درگیری‌ها در این کشور افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید اقدام دولت محمود احمدی نژاد زمینه‌ساز توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا شد.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که به ترکیه سفر کرده، از ایجاد منطقه امن در خاک سوریه حمایت کرد. خانم مرکل روز گذشته در نشستی خبری در غازیانتپه در جنوب شرقی ترکیه گفت اگر منطقه امنی در نزدیکی مرز ترکیه ایجاد شود، پناهجویان کمتری از کشور خود بیرون خواهند رفت. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، هم در این نشست از شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد که گام‌های لازم را برای ایجاد منطقه امن بر نداشته است. سازمان ملل و همچنین سازمان‌های امدادی با ایجاد منطقه امن در خاک سوریه تا زمانی که امنیت آن به طور کامل تضمین نشود مخالفند. آنگلا مرکل پیش از این کنفرانس خبری به همراه دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا، از یکی از اردوگاه‌هایی که 5000 پناهجوی سوری را در خود جا داده بود بازدید کردند.
افزایش خشونت‌ها در سوریه، آتش‌بس در این کشور را با خطر فروپاشی روبرو کرده است. درگیری‌ها بین ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد در مناطقی از دوما و حلب روز شنبه دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها 23 تن از قربانیان در جریان حملات هوایی ارتش سوریه به این دو شهر کشته شدند. همزمان گروه حکومت اسلامی که یک روز پیشتر از سرنگونی یک جنگنده سوری و به اسارت گرفتن خلبان آن خبر داده بود، روز عکسی از این خلبان را منتشر کرد. در خبر دیگر، ریاض حجاب، رئیس کمیته عالی مذاکرات که گروه‌های اصلی مخالفان بشار اسد را نمایندگی می‌کند، اعلام کرد که در دور جدید مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد. ریاض حجاب که به همراه آنگلا مرکل به غازیانتپه رفته بود، به طور علنی از گفته‌های اخیر استفان دیمیسرو، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، انتقاد کرد و گفت علت ترک مذاکرات صلح احترام به خون‌های ریخته شده است و نه خودنمایی سیاسی.
واکنش مقام‌های دولت حسن روحانی به خبر توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا همچنان ادامه دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، دیروز با انتقاد شدید از این اقدام آمریکا تأکید کرد که این پول به ایران باز خواهد گشت.
دولت ایران حتما از تمام ابزارهای حقوقی قانونیش استفاده میکنه، این پولش با سودش از آمریکایی‌ها پس میگیره. آمریکایی‌ها خودشون میدونن دولت ایران میتونه این کار انجام بده.
با این حال، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، گفته است که دولت محمود احمدی نژاد از روی بی احتیاطی زمینه‌ساز این توقیف بوده است. آقای سیف گفت دولت گذشته به هشدارهای کارشناسان بانک مرکزی بی توجهی کرد و با خرید اوراق قرضه از آمریکا زمینه‌ساز این توقیف دارایی‌ها شد.
در آستانه سفر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به آلمان روز شنبه، هزاران تن در شهر هانوفر در اعتراض به طرح تجارت آزاد بین اروپا و آمریکا تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان که رسانه‌های آلمان شمار آنها را حدود 35 هزار نفر برآورد کردند، در اعتراض به پیمان تجاری بین اروپا و آمریکا موسوم به TTIP شعار می‌دادند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قرار است امروز از لندن رهسپار آلمان شود و بنابر گزارش‌ها گفتگو در مورد این پیمان یکی از موضوعات مورد بحث او با مقام‌های آلمانی است. نتایج یک نظرسنجی که به تازگی در آلمان و آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که مردم طرفدار این پیمان در هر دو کشور نسبت به 2 سال پیش به شدت کاهش یافتند.
گروه داعش مسئولیت قتل یک استاد دانشگاه در بنگلادش را بر عهده گرفت. رسول کریم صدیق، استاد 58 ساله زبان انگلیسی در دانشگاهی در شمال غربی بنگلادش، دیروز هنگامی که منتظر اتوبوس بود، از پشت هدف ضربات قمه قرار گرفت و کشته شد. گروه حکومت اسلامی این استاد دانشگاه را به کفر متهم کرده و پلیس بنگلادش میگوید که او اخیراً یک آموزشگاه موسیقی راه اندازی کرده بود. در 1.5 سال گذشته دست کم 6 فعال یا دانشجوی سکولار در بنگلادش به قتل رسیدند.
گرچه هنوز مذاکرات صلح سوریه بین مخالفان بشار اسد و حکومت دمشق نتیجه مشخصی نداشته، اما روز شنبه بار دیگر طرح ایجاد منطقه امن در داخل خاک سوریه برای اسکان پناهندگان مطرح شد. این در حالی است که با حملات مداوم هوایی ارتش سوریه به مناطق غیر نظامی دیگر، امید چندانی هم به ادامه آتش بس موقت نمانده است. کیان منوی در گزارش امروز خود مروری داشته بر آخرین تحولات سوریه.
در حالی که نبردها میان طرفهای درگیر در سوریه ادامه دارد، تلاش‌های سازمان ملل نیز با این امید که صلح و ثبات در سوریه برقرار شود در جریان است. استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور صلح سوریه، روز شنبه ابراز امیدواری کرد که چهارشنبه هفته آینده بتوان مذاکرات صلح را با هدف جمع‌آوری هرچه بیشتر نظرات ادامه داد.
I have decided to actually continue the intra-Syrian talks until most likely Wednesday next week as forecasted.
دیمیستورا پیشتر از تمامی طرفهای درگیر خواسته است تا به احیای گفتگوهای صلح میان دولت اسد و نیروهای مخالف کمک کنند، اما مذاکرات تا کنون به جایی نرسیده. دولت اسد تعبیر روشنی از انتقال سیاسی قدرت ارائه نداده است و مخالفان حکومت اسد با نمایندگی کمیته عالی مذاکرات که مورد حمایت غرب است، همواره بر کنارگیری کامل اسد از قدرت اصرار دارد. کمیته عالی مذاکرات نشست‌های رسمی را به دلیل تشدید درگیری‌ها و وخامت وضعیت انسانی در سوریه تحریم کرده است و می‌گوید تنها در مذاکرات غیر رسمی شرکت می‌کند. از سوی دیگر بحران انسانی نیز ادامه دارد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز شنبه همراه با یک هیئت متشکل از مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا، از جمله دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، با هدف افزایش تلاش‌ها برای اجرای هرچه بیشتر توافق ماه گذشته با ترکیه در مورد استرداد مهاجرین با آن کشور سفر کرد. مرکل و همراهان روز شنبه همراه با احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، از کمپ 5000 نفری پناهجویان در نزدیکی شهر قازیانتپه واقع در جنوب ترکیه و در مجاورت مرز سوریه دیدار کرد. مرکل در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه نه شورای امنیت و نه سازمان ملل تاکنون قدم‌های جدی برای امنیت مردم سوریه برنداشتند، خواهان تشکیل یک منطقه امن در مرز ترکیه و سوریه با هدف ایجاد یک سپر امنیتی برای پناهجویان و مهاجران
شد.
ایجاد منطقه محافظت شده در بخش‌های مرزی در خاک سوریه همیشه از خواسته‌های حکومت ترکیه بوده است. در تحولی دیگر، در ایران حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اظهار نظری گفت که اگر جمهوری اسلامی به سوریه و عراق در مقابله با گروه حکومت اسلامی یا داعش کمک نمی کرد، امروز به گفته او به جای یک گروه تروریستی با دولت تروریستی داعش مواجه بودیم.
اون روزی که تروریست ها برای سقوط بغداد تلاش می کردند، این ایران بود که قبل از همه به ندای مظلوم مردم عراق پاسخ مثبت داد، و اون روزی که دمشق در حال سقوط بود، این ایران بود که به ندای مظلوم مردم سوریه پاسخ مثبت داد.
در همین حال، هواپیماهای حکومت سوریه بامداد روز شنبه مواضع مخالفان را در شهر دوما در نزدیکی دمشق بمباران کردند. تاکنون درگیری‌ها در این منطقه میان حکومت و مخالفان 31 کشته بر جای گذاشته است.
وقتشه سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی و ببینیم امروز در روزنامه چه خبره. همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
دیدم امروز چند روزنامه از افشای خرید اوراق قرضه دولت آمریکا توسط دولت احمدی نژاد گزارش دادن. داستان چیه؟
روزنامه قانون از جمله روزنامه هایی است که همین خبر رو در تیتر یک خودش منتشر کرده و از قول آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی نوشته که در دولت قبل تصمیم گرفته شده بود که بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا نگهداری بشه در بانک های اروپا، که دولت آقای احمدی نژاد اقدام کرده بود از اون منابع به خرید اوراق قرضه دولت آمریکا. همون پولی هست که به نوشته روزنامه قانون در حال حاضر بخشی از اون توقیف شده با رأی دیوان عالی آمریکا. روزنامه شرق هم امروز گزارشی در همین زمینه منتشر کرده و با تیتر چه کسی 2 میلیارد دلار رو به آمریکایی ها داد، از قول آقای حمید بعیدی نژاد از مقام های وزارت خارجه ایران نوشته که دولت آقای احمدی نژاد در سال 1386 اقدام به خرید این اوراق کرد و بعدها هم به رغم اینکه احتمال تحریم ها وجود داشت این کار رو انجام نداد که این پول رو به جای دیگری منتقل کنه. در این حال ایشون گفته که ماجرای رأی دیوان عالی آمریکا به برجام نمیچسبه، چرا که این حکمی است که پیشتر در سال 2012 نهایی شده بود. روزنامه فرهیختگان هم از قول چند کارشناس حقوقی در همین زمینه گزارشی منتشر کرده و تأکید کرده که اینکه چگونه انوار ایران به آمریکا رفته مسئله بسیار مهم است.
و روزنامه اعتماد هم گزارشی داره از اینکه وزارت کشور از صدور اعتبارنامه نمایندگی برای مینو خالقی خودداری کرده. تازه ترین تحولات درباره سرنوشت منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی چیه؟
روزنامه اعتماد نوشته با اظهارات روز گذشته آقای محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور که اعلام کرد برای 221 نماینده اعتبارنامه صادر شده که میتونن راهی مجلس دهم بشن و برای خانم مینو خالقی چون این اعتبارنامه صادر نشده عملا پرونده اجرایی مرحله اول انتخابات بسته شده و خانم مینو خالقی به مجلس راه پیدا نخواهد کرد. البته این روزنامه نوشته که آقای علی مطهری همچنان روی وعده خودش برای استیضاح وزیر کشور باقی است.
روزنامه ایران امروز هم به مرگ یکی از قهرمانان اسکیت سرعت بانوان در واژگونی اتوبوس دانش آموزان پرداخته. جزئیات بیشتر رو برامون بگید.
بله، این قهرمان اسکیت سرعت که به نوشته روزنامه ایران نسترن علوی نام داشته همراه با یک دانش آموز دختر دیگه به نام سارا امیدی از شهر کرد و همراه 42 دانش آموز دیگر راهی سفر زیارتی به مشهد شده بودند، در هنگام بازگشت دچار سانحه شدند و ایشون و سارا امیدی جان خودش رو از دست داد. شماری از دانش آموزان هم به شدت مجروح شدند. خانواده این دختران اعلام کردند که حتما از مقام های آموزش و پرورش شکایت خواهند کرد.
و روزنامه آرمان هم از واکنش ها به انتقال نمایشگاه کتاب تهران به خارج از تهران گزارش شده. واکنش ها چی بوده؟
این روزنامه نوشته که در حال حاضر یکی از موضوعات داغ در زمینه نمایشگاه بین‌المللی کتاب مخالفت و موافقت هایی است که انجام میشه با انتقال نمایشگاه. مقام های مسئول که عملا منتقل کردن نمایشگاه رو و در شهر آفتاب برگزار خواهد شد، اما بنوشته این روزنامه منتقدان میگن که راه بسیار دور است، چرا که این شهر آفتاب در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی خمینی در جنوب تهران قرار داره و شهروندان تهران به دشواری میتونن راهی این نمایشگاه بشن.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم.
بعد در ادامه صبحانه با خبر امروز. برگزاری مسابقات لیوان چینی در تایوان. و آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. آسمان ایران امروز در همه استان‌ها کمی ابری است. بر اساس تحلیل‌های نقشه‌های هواشناسی امروز یک شنبه در برخی نقاط ارتفاعات البرز، استان‌های واقع در ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، استان‌های اصفهان و فارس روش ابر وجود دارد. آسمان این نقاط از ایران به ویژه در بعد از ظهر با بارش پراکنده باران همراه خواهد بود. خوزستان با اینکه آسمانی کمی ابری داره و گاهی هم وزش باد داره، ولی دماش در ساعتی از روز به 38 درجه میرسه و گرمترین استان ایران خواهد شد. آسمان چهارمحال بختیاری هم کمی ابری است و در پاره نقاط افزایش ابر دیده میشه. دمای این استان در ساعتی از روز به -1 میرسه و سردترین استان ایران میشه. آسمان تهران هم کمی ابری است و گاهی وزش باد داره.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
صبحانه با خبر دعوت میکنم شنونده سرخط چند خبر باشید. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید اقدام دولت محمود احمدی نژاد زمینه ساز توقف 2 میلیارد دلار دارایی های ایران در آمریکا شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به ترکیه سفر کرده از ایجاد منطقه امن در خاک سوریه حمایت کرد. درگیری ها بین ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد در مناطقی از دوما و حلب دیروز دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. در آستانه سفر باراک اوباما به آلمان دیروز هزاران تن در شهر هانوفر در اعتراض به طرح تجارت آزاد بین اروپا و آمریکا تظاهرات کردند. گروه داعش مسئولیت حمله به یک استاد دانشگاه در بنگلادش را که دیروز با ضربات قمه به قتل رسید بر عهده گرفت. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز شنبه بار دیگر خواستار لغو روادید اتحادیه اروپا برای شهروندان این کشور شد. و در 400مین سال مرگ ویلیام شکسپیر نمایشنامه نویس انگلیسی دیروز مراسم مختلفی در بریتانیا برگزار شد.
همانطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی گفته اگر جمهوری اسلامی به سوریه و عراق در مقابله با گروه داعش کمک نمی‌کرد، امروز به جای یک گروه تروریستی با دولت تروریستی داعش مواجه بودیم. این یکی از خبرهای منتشر شده در وبسایت و فیسبوک رادیو فرداست و من می‌خوام چند نظر از شما رو در مورد این خبر بخونم. ابراهیم نوشته که این وسط چی گیر ملت ایران اومده که خرج ارتش سوریه و عراق رو میده و ایران و سیاوش هم نوشته حالا کدوم ارتش باید بیاد و ایران رو از دست شما داعشیان نجات بده. و کاربری دیگه هم نوشته این حقیقتی است که قابل انکار است، اگر ایران به موقع جلوی این گروه رو نگرفته بود الان یک گروه خونخوار بر دو کشور مسلط بود. سینا هم نوشته ممنونم از اینکه مردم کشور سوریه رو آواره دریاها کردید و به بشار اسد در بمباران مردمش و استفاده از سلاح شیمیایی کمک کردید. من از شما دعوت میکنم که در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو همراهی کنید، به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید و در بحث‌های روزانه ما شرکت کنید.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما در قسمت ورزشی امروز خبرهایی داریم از فوتبال اروپا و خبری از 3 قایقران ایرانی که به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قایقرانی انتخابی المپیک راه یافتند. کامل این اخبار رو میتونیم از مهدی رستم‌پور بشنویم.
درود بر شما بینندگان گرامی، شنوندگان محترم، بامداد یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. خبرهای ورزشی رو با لالیگا آغاز کنیم و اتفاق جالبی که دیشب رخ داد، صدر جدول بین 3 تیم دست به دست شد. ابتدا رئال مادرید با برتری بر رایو وایکانو به صدر جدول صعود کرد. رئال این بازی رو 2-0 عقب افتاد اما در ادامه 3 گل زد و این مسابقه جذاب به سود خودش خاتمه داد. ساعتی بعد اتلتیکو مادرید صدر جدول رو پس گرفت. شاگردان دیگو سیمونه باز هم با حداقل گل به برتری رسیدن، این بار مقابل مالاگا. اما تیمی که شب رو صدرنشین به صبح رسون بارسلونا بود. اونا هفته پیش دپورتیو لا کورونیا رو به توپ بستن، با 8 گل به برتری رسیدن. دیشب هم مقابل اسپورتینگ گیخون تونستند با 6 گل پیروز بشن، صدرنشین شدن. اما رقابت برای کسب عنوان قهرمانی بین این 3 تیم بالانشین همچنان ادامه داره، گرچه شانس بارسلونا بیشتره. مسابقات قایقرانی گزینشی المپیک در ژاپن داره برگزار میشه. رقابت کایاک برگزار شد و در رقابت بانوان رکسانا رازقیان همراه منیره نصر اصفهانی تونستن به مرحله نیمه نهایی صعود کنن. در مسابقات پسران هم امیر محمد فتاح پور در رقابت کایاک 1 نفره تونست راهی دوره نیمه نهایی بشه. امروز مشخص میشه که قایقرانی ایران در این رقابت ها چند تا سهمیه میتونه کسب کنه. با بازگشت رافا بنیتز به آنفیلد. رافا بنیتزی که پیشتر سرمربی رئال مادرید بود، در ناپولی مربیگری کرد، در تیم‌های مختلف او از جمله مربیان پر افتخار فوتبال دنیاست، از جمله با لیورپول که تونست فاتح لیگ قهرمانان اروپا بشه. حالا به عنوان سرمربی نیوکاسل دیروز اومد با آنفیلد و تقابل جالب توجهی بود، خصوصا که تیمش 2-0 عقب افتاد اما تونست بازی رو با اشتباهات مینیوله سنگربان لیورپول 2-2 کنه. یک امتیاز فوق العاده حساس برای نیوکاسلی که برای بقا داره میجنگه در رقابت‌های لیگ برتر. و صعود منچستر یونایتد به فینال جام حذفی فوتبال انگلستان، آخرین خبر ورزشی امروز صبحانه با خبر منچستر یونایتدی که به نظر میرسه غلبه کرده بر بحران، نتایج خوبی داره میگیره هم در لیگ برتر و هم با این صعود به فینال جام حذفی مقابل اورتون به برتری رسید یونایتد در یک بازی فوق‌العاده جذاب و پرافتخاریست و منتظر میمونه تا با برنده کریستال پالاس و واتفورد در فینال جام حذفی فوتبال انگلستان روبرو بشه. یک شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
مسابقات فوتبال در اروپا رو دیدید، حالا مسابقه چیدن لیوان در تایوان رو ببینید. این مسابقه به دستانی پرتحرک و ذهنی متمرکز نیاز داره و تایوانی‌ها نشون دادن که به این ورزش هم علاقه‌مندن و هم در اون مهارت دارن. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارش رویترز از مسابقات لیوان چیدن.
اینها ورزشکاران تایوانی هستند که در یکی از مسابقات اخیر قهرمانی جهان موفق شدند 11 مدال طلا به دست بیاورند. دست‌های شرکت کننده ها به سرعت حرکت می کنند و تلاش می کنند با تمرکز زیاد لیوانهای پلاستیکی را به شکل هرم روی هم بچینند یا آنها را داخل هم بگذارند. ورزش لیوان چیدن نخستین بار اوایل دهه 1980 میلادی، یعنی حدود 30 سال قبل متداول شد و مسابقاتش در قالب‌های مختلف از جمله گروه‌های دو نفری یا امدادی برگزار می‌شود. در اتاقی که ورزشکاران در آن تمرین می‌کنند، بیشترین صدا از به هم خوردن لیوان‌های پلاستیکی بلند می‌شود. یانگ چوچون، قهرمان 15 ساله ورزش لیوان چینی که در مسابقات قهرمانی اخیر در آلمان موفق شد با شکست رقیبان کره‌ای و آلمانی در گروه سنی خودش برنده شود، قهرمان ماندن را آسان نمی‌داند.
فشار خیلی زیاده ولی باید از پسش بر بیام، آرامشم رو حفظ کنم و مرتب با خودم مسابقه بدم و جلو بزنم.
بسیاری از ورزشکاران ملی تایوان از سن بسیار کم شرکت در مسابقات بین المللی را شروع می کنند. مثل لی تایچن 6 ساله که تا به حال توانسته برنده 2 مدال طلا شود. دور بعدی مسابقات قهرمانی جهان در رشته لیوان چینی قرار است در جنوب تایوان برگزار شود. گرچه سرعت و دقت در لیوان چیدن را باید به زودی در مسابقات کره جنوبی هم به نمایش بگذارند.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
همونطور که می‌دونید پرینس خواننده سرشناس آمریکایی پنجشنبه در 57 سالگی درگذشت. هنوز علت مرگ این چهره سرشناس آمریکایی اعلام نشده. او در دهه 80 میلادی با آهنگ‌هایی چون بوسه و باران بنفش معروف شد. بردیا افشین امروز در برنامه موسیقی خودش زندگی این خواننده آمریکایی رو ورق می‌زنه.
کسی با او قابل مقایسه نبود. هنرمندی که از هر لحاظ منحصر به فرد بود، در خوانندگی، نوازندگی، آهنگسازی، ترانه‌سرایی و حتی شکل و شمایل. هنرمندی که پیشرو بود و مرزهای رایج و قراردادی رو در صنعت موسیقی جهان در نبردید. علی‌رغم جسه کوچکش، در خواندن صدایی وسیع داشت و گستره باور نکردنی رو از صدای زیر تا بم از حنجره‌اش میتونست در بیاره و به راحتی و به سرعت حالت صدای خودش رو تغییر میداد. در نوازندگی میتونست هر سازی رو که یک گروه راکن رول به اون احتیاج داره با مهارت بنوازه. خودش میگفت میتونه 100 ساز بنوازه. شاید این کمی اغراق‌آمیز به نظر بیاد اما این واقعیت داره که در ضبط 5 آلبوم پایانیش او همه سازها رو خودش نواخته بود. در این بین پرینس گیتار رو جوری می نواخت که بسیاری او رو از برجسته ترین گیتاریست های تاریخ به حساب میارن. در آهنگسازی پرینس خودش رو محدود به یک سبک نمی کرد و دستبندی های رایج سبک برای او مفهومی نداشت. آثارش در فضای سبک های مختلفی بود، از فانک گرفته تا راک، از R&B گرفته تا نیو ویو. حتی این شناور بودن در بین فضاهای سبک های مختلف در یک تک آهنگ از او میتونست به گوش بخوره. در ترانه سرایی پرینس از مفاهیم رایج در موسیقی پاپ چون موضوعات عاشقانه اغلب فاصله می گرفت و نگاه غیر معمولش در ترانه سرایی موضوعاتی چون مسائل روحانی تا جنسی رو در بر می گرفت و او حراسی نداشت که از اعتیاد بگه و از ایدز و سیاست. در شکل و شمایل هم بسیار متفاوت بود. شهره بود به اجراهای پرزرق و برقش و آرایش و پوشش پررنگ و لعابش. به علاوه به لطف همین ها او مرزبندی های متداول جنسی، جنسیتی و نژادی را به چالش میکشید. در گذشته غیر منتظره او واکنش های گسترده طرفداران بسیارش را در چهار گوشه جهان برانگیخت و بزرگان موسیقی جهان از این ضایعه برای فرهنگ و هنر گفتند. به علاوه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در واکنش به این خبر نوشت: هیچ کس روحی قوی تر، برجسته تر و خلاق تر از او نداشت. این هنرمند با نام پرینس راجر نلسون در ایالت مینیاپولیس در آمریکا متولد شده بود. او در خردسالی استعداد موسیقیش را نشون داد و اولین آلبومش را در 19 سالگی و در انتهای دهه 70 میلادی منتشر کرد. اما در آغاز دهه 80 بود که به شهرتی جهانی رسید. پرینس سوای بهره‌مندی از استعداد و خلاقیت هنرمندی بسیار پرکار و با پشتکار بود و در طی 4 دهه فعالیتش 39 آلبوم منتشر کرد و بیش از 100 اثر برای هنرمندان دیگه ساخت و تولید کرد. در مشهورترین مورد ساخته ای از او با آواز شنید و کانار جاودانه شد، آهنگی به نام کسی با تو قابل مقایسه نیست.
رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چیدمان این صبحانه با خبر لذت کامبی برده باشیم.
سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه صبحانه با خبر را همراهی کردید، با رادیو فردا بودید. تا سانه‌های دیگه من همراه شما خواهم بود و با مروری بر آخرین خبرها.
اما قبل از اینکه از شما خدافظی کنم، از شما دعوت می‌کنم که رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی تنها نذارید، به فیسبوک ما سر بزنید، به وبسایت ما سر بزنید، آخرین خبرها رو اونجا بخونید، همینطور نظر بدین، هم نظر دیگر کاربران رو بخونید و به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید. من در اینجا از شما خدافظی می‌کنم، برای شما صبح خوبی آرزو می‌کنم و اینکه وعده می‌کنم که فردا صبح دوباره هم دیگر رو ببینیم. شاد باشید و مانا.